أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد. انشاءالله رمضان مبارک هرچه مبارکتر موجب بشود که معنای این مبارک بودن ماه مبارک رمضان رو بیشتر و بیشتر در خودمون حس کنیم. امیدواریم که چنین حضوری رو انتظار بکشیم و انتظار ما محقق بشه. این خیلی مهمه که به سوی یک حضوری ما مبارک بودن ماه رمضان را مد نظر داریم. عنوان بحثی که خدمت رفقا هست به لطف الهی از حقیقت ایمان در منظر امامان معصوم علیهم السلام و عرفا، چون واقعا دو تا نکته هست. اولا حقیقت ایمان چیه؟ ثانیا در کجا میشه پیداشون کرد؟ خب همه ما معتقدیم که ائمه معصومین علیهم السلام اینا واقعا نماد حقیقت ایمانند. همینم باید برسیم بهش. آیا اینها را به عنوان حقیقت ایمان بگیریم و هرچه اینا به پیش میارند رو ایمان بدونیم، و یا حتی عکسش؟ ایمان رو به یه نحوی ازش سراغ داشته باشیم و بعد ببینیم نه حقیقتا اینان اون کسانی که اهل ایمانند. این خیلی به خصوص در این زمانه آخرالزمان مسئله ایمان، که ایمان چیه، که خب تو روایت خوب دارید، خیلی عجیبه که ایمان به شدت مسئله میشه برای بشر آخرالزمان. و عجیبن یه عده‌ای که اینها برای حفظ ایمانشون از این که گل آتشی را، آتش افروخته ای را در کف دست نگه دارن آسون تر است از حفظ ایمان. مگه ایمان چی پیش آورده است که اینقدر عظیم شده است؟ ما اینجور میبینیم. خب در این که ائمه علیهم السلام ما فوق زمانه خودشونند، به اسلام میگم فراتاریخی هست. خب این هست. پس قصه حضور ائمه در هر زمانی قصه حضور همه بشریت هست در همه تاریخ. راحت میتونیم روی این قضیه بمونیم. شواهدم داریم که خود عرفام رو هم رفته همین طورن. عرفارم حالا می شاهده هست در این مد که نه، اینا از ایمانی که ایمان فراتاریخی از برخوردارن. حال شما تو ائمه، خب مثلا حالا این روزا که در ماه رمضان شما زیارت بگون، دعا بگین، مناجات ابو حمزه سمالی را ملاحظه میکنین، خب اگه تمام ایمان حقیقتا در وجود مقدس حضرت امام سجاد حاضر است، این استراب، این دلواپسی، این گناهایی که ایشون حس میکنن، این که با تمام تقاضا میخوان این گناه ها را خدا عفو کنه، اینا چیه؟ اصلا همین ایمانه؟ خیلی اینجا حساس میشه قضیه. یعنی اگر که اولیاء معصوم نماد همه ایمانند، خب این گفتگو خودش ایمانه. این دعای ابو حمزه سمالی که حتما میدونین که حضرت برای خودشون این دعا را و مناجات را داشتن، ابو حمزه اون یار دقیق حضرت دقت کرده است و اینو برای ما گزارش کرده است. این حرفا نیست که حضرت نمیدونم تعلیم داده باشن به ابو حمزه، ابدا این حرفا نیست. نه، خود حضرت در مناجاتی که با حضرت رب العالمین دارن این حرفا رو دارن میزنن. و بعد خب ابو حمزه هم اصلا زمانه ها اینجور بوده است که اینا با یه استعداد عجیبی کلیتش رو میگرفتن، که اینم مثلا دیگه دارین دیگه، خود جناب حضرت زینب کبرا چی میگن خردسالن، تمام خطبه مادرشون را حفظ کردن برای ما. اینا یه استعدادهای خاصی بوده است که بشر از دست داده است. اون چه که خیلی مهم است این که ما در این آخرین دورانهای بشر که باید ایمان رو پیدا کنیم، ایمان چیه؟ یکی از مشکلاتی که عموماً ما مذهبی‌ها داریم بین باورهای دینی و ایمان اصلا نمیتونیم تفکیک کنیم. برای همین هم گاهی اون وقت انگار میگویم که خب ما که بهتر از امام سجاد هستیم، ما میتونیم مثلا گناه نکنیم و اینا، پس اینا چه گناهی کردند که اینقدر فریاد چی میگو هر استقاسه که خلاصه کمکم کنید، وقتی هم میخوام خوب به حالا میرسیم شاهده، تازه وقتی هم میخوام داره خوب بشیم دوباره ای وای ولیت گرفتار شدیم دوباره به یه چیزایی. آخه این چی بود؟ چی پیش اومده است؟ حالا از این زاویه مدت ها بود بنده فکر میکردم، شایدم تو اون سالها که بحث کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پیش میآید رو یه چیزایی گفتیم، ولی اونجا شرایط هنوز شرایطی نبود که بشه همه حرف را بزنی، و شاید هم خودمون هنوز تا این حد مسئله برامون جدی و عظیم نبود. حالا خیلی حرفای نزده داریم، شما در پیش خودتون گاهی اصلا میمونید که من کیم، من مؤمنم کافرم، این احوالاتی که من دارم و اسمش چی بذارم، من بهتر بودم بدتر شدم یا نه همین هایی که پیش اومده است اینا یه قدم جلوه است، پس اگه یه قدم جلوه چرا اینقدر ما هیچی دستمون نیست؟ آیا این هیچی دستمون نیست رو ما ایمان باید بدونیم؟ خب این که آخه پس چیزی دستمون نیست، پس چیا ایمان بدونیم؟ خیلی حساس میشه. حالا با هم دیگه متنی که خدمتتون هست میخونیم. متن خیلی هنوز حرف داره و ابهام داره، اما بابی به انشاءالله باشد برای فکر کردن. بحث در تمایز بین تفکر دینی و بصیرت دینی و یا ایمان است. این اولین مسئله است که رفقا باید روش فکر کنن. ما مذهبی ها حاضر نیستیم تفکر کنیم، اما حاضریم عبادت کنیم. خب این که این همه به ما تأکید شده است که آقا ساعت تفکرن افضل من عبادت سبعین سنه، این چیه؟ چه تفکریست که یک ساعتش از عبادت 70 سال بیشتر ازه؟ هنوز موندیم این چه عبادتیست؟ نه بی خودی به خودمون نمره ندیم. اینجا داره میگه که آقا دو تا دینداری هست، یه تفکر دینی تفکر است، اما اینجا تفکر حالا بعد روشن میشه، یکی هم بصیرت. خب این بصیرت دینی را ما با ایمان یکی میگیریم. بعد ادامه هست میگه مقایسه است که به زبان دیگر میتوان گفت. دو تا فلسفه است. بسیاری من شما فکر میکنیم فیلسوفی نمیکنیم، بسیاری آدم ها رو من میشناسم ضد فلسفن، فلسفی ترین آدم هاند، اما خودشون نمیدونن. این هم عجیبه که بخواید و نخواید شما رفقای مذهبی باید بدونین دو نوع فلسفه هست، دو نوع تفکر هست، دو نوع به یه اعتبار دینداری هست. نمیشه بگود که ما نمیخوایم کاری به این کارا نمیخوایم داشته باشیم، نه دارید. حالا میخونیم با هم. بنابراین میگویم که به زبان دیگر میتوان گفت بین فلسفه تحلیلی یا انتزاعی و با فیلسوفان وجودی در میان است. دو نوع فلسفه داریم. میخواید که شما اسمتون فیلسوف باشه یا نباشه، یه نوع فلسفه تحلیلی است، یه فلسفه تحلیلی یا انتزاعی، یعنی با 100 دلیل خدا رو اثبات میکنه، با 100 دلیل قیامت رو اثبات میکنه. ما میخوایم بگم که این هیچ ربطی به ایمان ندارد. غلط نیستا، اما ایمان یه چیزی دیگه است. یه نوع فلسفه وجودی هست که یه نمونه شخصیت محرزش جناب صدرا است، اما اصالت وجود، هرچند که ما تقریبا اصالت وجود ملا صدرا هم تبدیلش میکنیم به فلسفه تحلیلی ها، همینم مصیبتیه. با صدرایی که فلسفهش فلسفه ایست که 7 بار روانه حجش میکنه، آخه چه فلسفه ایه که با روانه حج شدن تمرین میکنه. ما میگم از جنس همون شب زندداری های حضرت سجاد است که در میخونیم، میگه عرایزی خواهم داشت در دعای ابو حمزه تمرین ایمان است. شما در این 7 مرتبه سفر حج فیلسوف با اون همه وقت این کتابا رو کی نوشته است؟ پس معلومه آدم بیکاری نبود است که برد حج، که بلکه وقتش رو به بهتری نفس صرف کنه. نه، هیچ فرقی بین اسفار اربعه صدرا و سفر حج برای صدرا نیست و این خیلی عجیب است. همینطور که هیچ فرقی بین حضرت امام در شبهای نیمه شبان با سیاست و زندان رفتن و با بحث سوره حمد نیست. تمرین ایمان. من دوباره صدرا رو میارم وسط. ببینید این چی دارد به عنوان وجود؟ وجود یعنی چی؟ یعنی چه این وجود که بعد برای اینکه درش حاضر بشه میبیند نمیتوند، که نمیتوند نه سفر حجش نرد، نیست در وجود، نه نمیتونه. خب مرد حسابی اسفار نوشتی، خب دیگه تمامش کن. پس مفاتیح الغیب چرا نوشتی؟ خب تمامش کن. شواهد الربوبیه چرا نوشتی؟ خب تمامش کن. عرشیه چرا نوشتی؟ کسر الاسنام چرا نوشتی؟ چرا نمیتونی هیچ جان از این جایی که حاضر شدی حاضر نباشی؟ این بابی است که پس جمله رو یه بار دیگه میخونم. میگه که ها چه فلسفه وجودی به قرائت صدرا و چه به قرائت هایدگر. از آن جهت که فلسفه وجودی با هر قرائتی که باشد بیش از هر نحله فلسفه دیگر با دیانت عجینه است. این دیانتی که شما حج دون همون اسفار باشه و جبهه دون همون نصف شبان و عشق باشه، این دیانت خودش یه فلسفه است. این عجیبه با این یه فلسفه است. و الانم جنگ شما بین دوتا دینداری است، یکی متحجرین یکی دینداران. یعنی حضرت امام با فلسفه صدرایی جنگ درست کرده است. جنگ عجیبی. خب که دیدین دیگه، یعنی در حدی که فرزند ایشون میخواد بره از ظرف آب بخورد بعد ظرف آب میکشن. امام دارین دیگه فرمودن در آخرین روزای عمرشون بود، در اسفند سال 67 که در خرداد سال 68 رحلت کردن، اونجا اون نامه مشهوری که می نویسن به طلاب، می نویسن پدر پیرتان چه خون دلها خورده است از این متحجرین. خب پس اینجا خیلی بحث پیچیده تر از این حرفا شد. حالا منم عجله دارم، میخوام فضای بحث رو آشنا بشید، شاید این مقدمه خودش روشن‌تر بشه تو دل بحث. اما اینکه این ما آنی میخوایم شونه خالی کنیم، بگم چه ربطی به ما داره، چه نیازش که ما حالا بحث فلسفه وجودی بخونیم، صدرا بخونیم، هایدگر بخونیم، چه نیاز به اینا داره؟ خب ما دینمون رو انجام میدیم. آیا شرایط شرایطیه که اگر بخوای که اینجا نباشی آنجایی، اگر بخوای پیش امام باشی نمیتونی دیانتت از سیاستت و سیاستت از تفکرت و تفکرت از فلسفه جدا باشه؟ وگرنه خیلی خیلی که خوب باشی، در همین حد خوبی که با استدلال و اینا دیانت خودت رو اثبات میکنی و هیچ وقتم بین اون تفکرت و عبادتت نیست. فقط سیاست از دیانت جدا نمیشه، تفکرم از دیانت جدا میشه. خواهش میکنم به اینا دقت بشه. ما امروز حتی با مذهبیای ما، یعنی خودمون، ما مذهبی ها الان در شرایطی هستیم که اصلا فکر میکنیم که دیانتمون جداست، تفکرمون جداست. حالا یکی مثل علامه طباطبایی بزرگ پیدا میشه که دیدین میگه در شب 21 مثلا تمت، مرد حسابی، خب میخواستید عبادت کنی، پس چرا دارید اسفار ببخشین المیزان مینویسی؟ آیا این نوع حضور عقلانی چه جنسی است؟ این حضور عقلانی که عین عبادته، خیلی هم ابهام داره. یعنی همین حالا حرفای خود من، نظرمه که تبیین نیست. چرا شما میخونه مثلا شب 21 شب 23 باز مذاکرت العلم افضل، یعنی مذاکرت علم یعنی بشینیم مثلا خدا را ثابت کنیم، یا مثلا تفسیر قرآن بگیم در حدی که مثلا یه چیزی بدونیم از قرآن؟ به قرآن اینا نیست، یه چیزیست، یه نوع تفکریست که حضور است. حالا با هم میخونیم. بله، با توجه به این اهم و با نظر به جایگاه ایمان در آیات و روایات و سخنان عرفا، به خصوص جناب مولوی، اندیشیدن به نکات زیر پیشنهاد میشه. اولین نکتمون، پس در واقع ما تا حالا میخواستیم بگیم که ما دو تا تفکر رو باید بشناسیم. ما عموما مذهبی ها بین این دو تا تفکر که یکیش تفکر خاص است یکیش تفکر دیگه، اینا را عموماً اصلا نمیفهمیم. میگم ما حتی سر کلاس های ببخشید تو دفتر استاده معارف، گاهی مثلا اون استاد معارف که خیلی هم با سواد بودن، اصلا نمیتونستن تفکیک کنن بین این بحثی که میکنن به عنوان تفکر انتزاعی یا علم کلام با اون تفکر حضوری. خدای ما مذهبی هم نمیتونیم این دوتا را تفکیک کنیم، فکر میکنیم یکیه اینا. این شماره یک میخواد بگه که یه نوع دینداری هست که تکلیف و تعهد هم جزء دین میشه. دینداری که جنسش ایمان است، ایمانم جنسش تعهد است. یعنی تعهد را اخلاقا انجام میدین یا دیندارن؟ بعدن هم بحث میکنیم که کدوم اخلاق است که عین دین است، کدوم اخلاق است که آداب است، آداب یه مسلمان. اینا هم باید روشن بشه. در شماره این شماره اولش کمی ابهامش بیشتر است، ولی به مرور انشالله رفع میشه. با نظر به هستی و عبور از مطلق انگاشتان، انگاشتن عقل. این اول بحث شد. آقا هر چه عقل میگه، همین عقل استدلالی، این ایمان است؟ نه، از نظر ما نه. یعنی پس کدوم عقل؟ عقلی که تو دل ایمان پیدا بشه. حالا میرسیم، پس اون عقلی که شما دارین قلوبون یعقلون بها، یا عقلی که میگون پیامبر اول ما خلق الله پیامبر است و اول ما خلق الله العقل است، اون عقل یه چیز عجیبی است. ببینیم میتونیم بهش برسیم. با نظر به هستی و عبور از مطلق انگاشتن عقل، میتوان گفت موضوعاتی مانند تعهد و تکلیف و آزادی و وفا رابطه‌ای تنگاتنگ با دین و ایمان دارد، به طوری که هیچ فیلسوف وجودی، بگیرین صدرا، باز همین جام بگم شاگرد جناب هایدگر، گادامر میگه تمام فکر و ذکر هایدگر ایمان بود. ما اون وقت نمیفهمیدیم این یعنی چه. فکر میکردیم یعنی همین که مثلا بتونه بگه خدا هست و پیغمبر هست. یخته همین هم ابهام دارد که گادامر چی میفهمه که میگه همه فکر و ذکر هایدگر ایمان بود. و بعد میگه من دائم همین که دارم چیزی می نویسم حس میکنم هایدگر بالا سرم واسطه است و داره از ایمان سخن میگه. این هم یه چیز عجیبی است که حالا اینا بعد از فاجعه جنگ جهانی دوم و مصیبت هایی که برای بشر پیش اومد متوجه ایمان شدند. ملا صدرا هم همینطور. ملا صدرا هم به دلیل مثلا کتاب کسر اسلام جاهلیه، ملا صدرا متوجه شده یه دینداری احمقانه جامعه رو گرفته است و صدرا داره فلسفه رو میارد که ایمان تجربه بشه و یا تمرین بشه. خب اینجا بحثمون پس این شد دیگه که این نوع روحیه تعهد و تکلیف و آزادی اینا رابطه‌ای با ایمان دارد. با کدوم ایما؟ به طوری که هیچ فیلسوف وجودی را نمیتوان یافت که بی تفاوت از کنار دین به عنوان ایمان نسبت به حقایق گذشته باشد. و اساساً فلسفه وجودی بیشتر یک شیوه تفکر و حضور است. این کجا؟ تا مجموعه منسجم و نظاماً از آرا. پس فلسفه وجودی یک شیوه تفکر و حضور است و این غیر از این مجموعه منسجم و نظاممند است به نام آرا. یعنی ما آرای منسجمی داریم، میتونیم اثبات کنیم ملائکه هست، خدا هست، قیامت هست. میگه این دوتا که مثلا علم کلام متفکل آن هست، اینا با هم فرق میکنه. البته میگیم که در جای خود. بالاخره ما اگه نتونیم خدا را اثبات کنیم، نتونیم معاد ثابت کنیم، پشوانه این ایمانمون خب پشوانه عقلانی هم باید باشه، ولی همطور که اینجا میخونید، ولی نباید در آن مفاهیم متوقف شد و از رابطه قلبی با آن حقایق غفلت کرد. شاهد ما این آیه میتونه باشه. البته این آیه رو شکلای مختلف گفتن، ولی دقت بکنید به خود آیه. سوره حجرات میخونید قالت الاعراب آمنا. اعراب رو بگیرید، مردم عادی. پیغمبر به اینا بگو نه، این ایمان نیست. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبهم. بگو نه شما پذیرفته. میبینی نه، حرام و حلال بکنی میری بهش، حرام و حلال بکنی خب خدا ازت راضیه. این همینه. این اسلم ناره با همین قرائت دارم میگم. آیا الان بسیاری مردم دنیا قبول کردن که رعایت دین خوبه؟ ما اینا میگم اسلم نا. مقابلش چی داریم؟ ایمان. ایمان چه جنسیه؟ ایمان یک نوع حضور قلبی است. حضور قلبی چیه؟ اول بحث است. یعنی ما الان تمام این بحثمون تا آخر اینه که ایمان چیه که اسلم نا قبول کردن اونچه پیامبر میگه و تسلیم شدن، حالا یا خوفن به این جهنم یا طمعن به بهش. عجیبه که امیرالمومنین این بابا با کردن، یعنی شما اونجا حضرت میفرمان نه، این که شما عبادت میکنین خوفن لجهنم نفیش نفرمودن، گفتن ولی این اون نیست که شما باش بخواید که حضرت رب العالمین را حس کنید که در محضرش عبودیتی باید پیش بیاد. فرمودن که دیدم که اهلا لعباده، به نظر من خیلی کم وقت گذاشتیم رو این جمله، یعنی چه اهلا؟ من شما الانه در نسبت با پروردگارمون میتونیم یه چیزی پیش بیاد که اون را ما میگیم اهلا لعبادته، یعنی در حس حضور معبودیت خود، عابد بودن خود، معبودیت اون را حس کردیم، روش باید بخوده تأمل کنیم. به هر صورت این آیه را میشه از این زاویه نگاه کرد که تقابل یا دوگانگی بین اسلمنا و ایمان. بعدم فرمودن و لما یدخلد ایمان فی قلوبکم، و حالا دوباره این اول بحث است. حالا قلب یعنی ناپایداری یا پایداری؟ یعنی اگر ایمان مال قلب است اونو آسون است، اون پایداری است، یعنی شما با صد دلیل خدا رو ثابت میکنی پایدارید. اما حالا ایمان میارین تو قلب، اول ماجراست. خیلی عجیبه، قلب یعنی قلب دیگه، یعنی هی تغییر میکنه. اصلا میگن قلبه یعنی چه؟ یعنی هیچ پایداری نداره. پس الان بدتر شد که، یعنی حالا که اومدی به سوی ایمان قلبی هیچی دستت نیست. خب این عجیبه، چرا ایمان را جاشه تو قلبی معلوم کردن که هر لحظه شما میبینی که خدایا پس دیروزم کو، فردا چی میشه؟ آیا ایمان همینه؟ یعنی وقتی ایمان سراغتون اومد و در قلب اونا حس کردی، در یه پایداری قرار میگیری؟ عرایز خواهم داشت که ثبات عین شدن، ولی همین هم ممکنه است دوباره فلسفه به اسلام میگن تحلیلی بشه. حالا رو این فکر کنیم، باید پس متن آیه که خودتون دارین اینجا، قرآن متذکر میشود پذیرفتن آنچه انبیای الهی از آن خبر میدهند کافی نیست و باید رابطه ایمانی و حضوری با آن حقایق برقرار کرد که آن نسبت خاصی با آن حقایق غیر از نسبتی است که عقل با آن حقایق برقرار میکنه. دو، در این دومیش ببینید کمک میشه، گفتیم فلسفه وجودی، یعنی این که ما یعنی منظورمون این باشه که بودنی را مد نظر قرار بدیم، هر بودنی، هر چیزی را، بودنش را. اولین بودن، بودن خودمونه، بودن خودمون. خب ما مرد بودنمون برامون روشن است، بودنمون چی؟ بودن عالم، بودنها. فلسفه وجودی عقل و عواطف و اراده را فعالیت‌هایی می‌داند که ما در نوعی تجربه حضوری در دل ایمان درک می‌کنیم. عجب. پس یعنی خب تو فلسفه تحلیل خود عقل مد نظر است، خیلی حساس قضیه. نمی‌خوام اینجا بگیم، ولی استادا می‌فرمان اصلا علت کفر غرب همین بود، چون می‌دونید که اونا خیلی آتومیستا، یعنی تومیستا، توماس آکویناس اینا، خیلی من اون زمان که اینا شنیدم، اصلا اولش خیلی سالها طول کشید که من اینا فهمیدم که راز کفر غرب همین قضیه است که اینا تومیست بودن، به معنای اینکه با استدلال میخواستن که دینداری کنن. خب خیلی عجیب است برای ما، شما حساب کنید 7-8-10 هست، من فلسفه غرب درس میدادم، مثلا یک همیشن ده، مثلا این آقای کاپلستون اینا که اینا تاریخ فلسفه، مثلا این اصلا اسقفه. خب بعد بگن که، یا آکویناس که پدر ایناس مثلا، بگن راز کفر غرب این فلسفه استدلالی اینا بود. خب پس عقل جاش کجاست؟ این خیلی عجیبه، عقل در دل ایمان قابل درک است یا وسیله است برای اثبات ایمان؟ ما متاسفانه دومی هم میخوام بگیریم، نیست همچی چیزی. عقل اثبات ایمان بکنه غلط میکنه، عقل بتونه از پس چیکارش کنیم؟ عقل میتونه فقط پشتوانه این باشه که باورای ما توهمی نیست. یعنی شما با عقل ثابت میکنید که آقا اینی که در نسبت با خدا معاشقه میکنید توهمی نیست. چون الانه این چیزی حلقه کیهانی، اینا از این ادعاوا در میارن، ولی پشتوانه عقلانی نداره، توهمیه. خب اگه به شما بگن اینا هم که شما دارین توهمیه، شما چه دلیلی دارین که این احوالات خوش معنوی دون توهمی نیست؟ اول اگه خیلی فکر کنید که با 100 دلیل میتونم ثابت کنم توهمی نیست، که هنوز در متنه کلامی ایمان نیست، اتفاقا در ایمان آدم باید بدنش بلرزد نکند اینا نیست، سراغ عقل میره میگه نه هست، میمونی رو عقلت یا برمیگردی در ایمانت؟ دوره در ایمان در قلب است و هر لحظه لرزیدن، چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم. خوشا به حاله، اگر بر سر ایمانت نمیلرزی هنوز در کجایی؟ در استدلالی. در استدلال که ایمان نیست. ببین کجا گیر کردی. حالا اگه ماه رمضان نبود شاید اصلا نمیشد این بحثا را بکنیم. خب حالا پس دوباره میخونم متنا. فلسفه وجودی عقل و عواطف و اراده را فعالیت‌هایی می‌داند که ما در نوعی تجربه حضوری در دل ایمان درک می‌کنیم. به به، عقلی که در دل ایمان بفهمیم، این عقل رجایی است. رجایی عقلش از علمش بیشتره، اون عقل رجایی، عقل حاج قاسم. یعنی این عقل حاج قاسم همه ایمان است، یا عقل است یا ایمان؟ یا این عقل حاج قاسم عقلی است که مثلا با 100 دلیل ثابت کرده خدا را؟ این که عقل حاج قاسم، عقل حاج قاسم عین ایمان است. وقت بیایم سر دومیش، عواطف. دیدین که دختره وسط گلزار شهدای کرمان، دیدی که اومد این آب نبات ها بده باز کرد و گذاشتنش، این به قرآن همون ایمان است. یعنی این عاطفه همون ایمان است. ما یه چیزی خب دیگه، حالا داستان خیلی داریم در مورد حضرت امام که قوقا هاست. بیایم سر سومیش، این اراده، اراده ایست که اصلا تو در میبینی نمیتونی در صحنه حضور در ایمان نباشی. این اراده تو که در صحنه حضور ایمانی، به قول امیرالمومنین، عالم بگردد تو سر جا خودت هستی، تزول الجبال ولا تزول، کوها بلرزد ای فرزندم حسن تو نلرز. این چی؟ این کوه ایمان. خب دیگه شما در مورد حضرت آقا دقت کنید، بعضی از این مذهبی ها اینم زیاد یه خود سختشون میشه زیرش میذارن. حالا این مرد هزاران بحران را فرمودن، خرم شهرها در پیش است، یعنی در فتح دشمن سنگرهای ما دیدین دیگه، در زن زندگی آزادی، ولی همون روز اول فرمودن نه اینا شکست خوردن. این خیلی جمله خوبیه، روش بمونین. فلسفه وجودی عقل و عواطف و اراده را فعالیت هایی می داند که ما در نوعی تجربه حضوری در دل ایمان درک می کنیم و از این جهت نمی توان آنها را به طور قاطع از هم دیگر متمایز کرد. یعنی عقل حاج قاسم همون عاطفه است یا یه چیزی دیگه است؟ همون عاطفه است. من نمیدونم، یعنی شما عاطفه را عقل می ده. این مادر شهی، مادر اون فرزند شهیدش که داره دارش باش معاشقه میکنه، هم میخواد بچهش بره، نگفت نرو، هم دلش نمیاد که چشمش از این بچهش ورده. به قرآن قسم این عاطفه همه عقل تاریخ است. چقدر من عرض کردم یه بار، شهدا متفکرترین انسانهای روزگارن. این چه نوع تفکری است؟ چه ایمان است؟ چه نوع اراده است؟ که عقل است. بله، از این جهت نمیتوان آنها را به طور قاطع از یکدیگر متمایز کرد. این جمله مشهور صدرابم خیلی کار ازش میاد، النفس و فی وحدتها کل القوا، خیلی حرف بزرگه. میگه آقا انسان در پیش خودش همه اینا یه جا هست، یعنی همون که میبیند میشنود و همون که میشنود میبیند، حس میکنه. یه واقعیت هست که همه اینا درش هست. وقت اینجاش دیگه عجیب میشه، گاهی با چشمش میشنوه میرسیم، با گوشش میبینه. اینا هم جا دارد که بحث کنیم، حالا بحثش نیست. در شماره سعی همین است که یه مقدار فضا بدنم میتونم نزدیک کنم به متنی که باید روش بکنیم. ما میگم در متن سر نگاه بفرمایید، در اندیشه دینی برآمده از نگاه هستی شناسانه و اصالت دادن به وجود، تجربه ای که انسان را به باریک بینی ها و بصیرت های فلسفه دینی، فلسفی و دینی رهنمون میکند، تجربه ای ناگهانی، نامتعارف و متمایز از کل حیات آدمی نیست. نه، حالا مثال شما ببینید، یعنی شما چی تو شد که حاج احمد رسید دم خرمشهر؟ شما عملیات خرمشهر میدونید، این کتابه هم پای سائقه را مطالعه فرمین، اینا چقدر زحمت کشیدن، چقدر وقت گذاشتن که بالاخره خرمشهر یه جوری آزاد کنه. داستان ها داره زن. بعد یه مرتبه میگه اومدیم. این جمله بالاخره از کجا پیش اومد برای حاج احمد کاظمی که میگه بابا خرمشهر خدا آزاد کرده است؟ یعنی این تجربه ای که برای این پیش اومد، این تجربه چطوری پیش اومد؟ جمله اینه، میگه این باریک بینی ها و بصیرت های فلسفی و دینی تجربه ای ناگهانی نیست، پشت داشته از قضیه. یعنی این خیلی بحث خوبیه که شما میبینید همین جنگ، دفاع مقدس، این دفاع مقدس هم میتونید از کربلا جداش کنید، نه اینکه یهو پیش نیومده است. آقا ریشه داشته است، یه تاریخ پشتش بوده است، یه حضور پشتش بوده است. وقت ما میخوایم بگیم که این تفکر اگر ما صرفا انتزاعی شدیم، اگر ایمانو نشناختیم، بین ایمان که در تفکر وجودی پیش میاد و بین باورها که در تفکر انتزاعی پیش میاد، اگه اینا را تفکیک نکنیم خودمونم گیج میشیم، نمیفهمیم که بابا این قصه ایمان است، این تفکری است که ریشه در ایمان داره. ایمانم چیزی نیست که با صد دلیل به وجود بیاد، ایمان باید آروم آروم پیش بیاد. اینا را حالا باید آروم آروم با هم صحبت کنیم. خب حالا من یه بار دیگه این متن دوره کامل میخونم. در اندیشه دینی برآمده از نگاه هستی شناسانه و اصالت دادن به وجود، تجربه‌ای که انسان را به باریک بینی ها، هر جور میخواید معنی کنید، من همین امروز این تشیعه شهید زاهدی رو واقعا یه چیزی. آخه این ادارات هم که الحمدلله تعطیل نکردن، خوب کاری هم کردن، تعطیل نکردن تا پای ادارات نگذرن. خب این هر چی شما دقت میکردی جمعیت بود. من منقلب شده بودم از موتورای که نگاه میکردی، فقط موتورا رو نگاه کنه، موتورای که دم گلزارش و گلستان شهدا پارک کرده بودن در سه مقطع. اینا آدماش کو؟ اینا آدماش گارد چون دیگه اون جمعیت عجیب که اصلا میتونستین بگون که کجا این همه آدم بودن. خب اینا ما بهش میگیم که باریک بینی، یه چیزی بیش از ایناست. چرا اینا اومدن؟ آخه این آدم ها جوان، پیر، زن، مرد با خصوصیات عجیب و غریب، اینا چی پیش آورده است براشون که آینه ای شدن برای اینکه ما، جمله اینه، بصیرت های فلسفی. ممکنه است اون خانم یا آقایی که میاد ادعا نداشته باشد که من یه بحث فلسفی رو این قضیه دارم، ولی نه، یه چیزی در این هست که ما میگیم که ما این را یک نوع حضور خاص اندیشیدن میدانیم. اندیشیدن، فلسفه را به همین معنای اندیشیدن میگیرم. در اندیشه دینی عام برآمده از نگاه هستی شناسانه و اصالت دادن به وجود، تجربه‌ای که انسان را به باریک بینی ها و بصیرت های فلسفی و دینی رهنمون می کند، تجربه این ناگهانی، نامتعارف و متمایز از کل حیات آدمی نیست. اینا خیلی بد روش بمونید. یعنی ربط دادن این امور به هم دیگه، اینا اسمش دینه است. حضرت آقا 3 سال پیش در 14 خرداد یه قضیه از حضرت امام نقل کردن. گفتن امام فرمودند که اگر دستور بدم این صحرا رو مردم پر کنن، مردم حاضر میشه. خب چی پیش اومده؟ چرا میتونن نسبتی بین خودشون به عنوان یه فقیه متعهد به دستورات دینی و این مردم و این که اینا حاضرن در این میدان حضور و جنگ و جهاد حاضر بشن، اینا یه مرتبه است یا پشت قضیه دارد یه چیزی رو مد نظر قرار میده؟ میخونیم: زیرا آن تجربیات همان تداوم حیات متعارف آدمی است و در بسیاری از مواقع تدبری طولانی آدمی را به چنان تجربه های درونی که همان ایمان است هدایت می کند. یعنی چی باعث شده است که آدم به یه همچی چیزی برسد؟ تجربه درونی آدمی را به چنان تجربه هایی که ایمان است هدایت میکنه. اینجا: و آن ایمان خودآگاهی خاصی است که نتیجه، ببین، کشف مشارکت در وجود از یک طرف و مشارکت در درون خود از طرف دیگر میباشد. یعنی شما میبینی که نه، یه چیزی برات پیش اومد، اسمش هم میگوی این همون ایمان است. خب حالا این ایمان چطوری پیش اومد؟ جنگ و مثال میزن، این بچه هایی که اومده بودن، این بسیجی هایی که اومده بودن دفاع مقدس، اینا چی طوری اومدن؟ میگوی آقا بر اساس ایمانشون اومدن. تا اینجا را من یقین دارم. این ایمان چطوری پیش اومد؟ ایمان به صرف توصیه اخلاقی پیش اومد یا در کلام امام؟ اینجا یخده دقت بفرمان، ادعاییست که باید روش فکر کنید. در کلام امام یک نوع تفکری را حس کردن که گویا در درون خودشون هم این قصه هست. بهش میگه مشارکت در وجود از یک طرف و مشارکت در درون خود از طرف دیگر. یعنی یه چیزی است، ایمان یه چیزی است که آدم نمیتوند که بدون تفکر گیر بیاره، تفکر وجودی، تفکری که انسان فقط به باورها و استدلالها متوقف نیست. نه، ببینید یه چیزی هست که انگار بودنی در میدان است. خب چه بودنی؟ اینا همش ابهام تو عرایزم هست، باید آروم آروم ببینیم چی میشه. خب میگم که ما میخواین از اینجا دوباره بخونم: زیرا آن تجربیات همان تداوم حیات متعارف آدمی است و در بسیاری از مواقع تدبری طولانی که زندگی را دارد بالا پای میندازه. من همیشه در این موارد مادر بزرگم خیلی برام حجت بوده است، خیلی عجیبه. ایشون در تظاهرات مشروطه شرکت میکرد و خیلی هم است تو بیست، یعنی بعدم که ایشون ما را وارد میدان سال، یعنی سال 42 با انقلاب امام و این حرفا که امام گرفتند اینا، ما 12 سالمون که بیشتر نه، سال 42 ما سال 1330 به دنیا بودیم. حس یک جهان ایمانی، خب آخه زن برو نماز ده بخون. بعدم تفکر ما میحس میکردیم، یعنی فهم. این خیلی عجیبه که مثلا تو تظاهرات که امام گفته بودن قشنگ شرکت میکردن. بعدم حالا ایناش عجیبه که حس این که دارند انگار در یه جهان خودشون را حاضر میکنن همیشه برای ما حجت بوده است. جمله همین جهت با در بسیاری از مواقع تدبر طولانی، ما بعدنا میفهمیدیم این یه نوع فکره، یه نوع حضور است که تونسته بودن به یه نحوی گیر بیارن. بسیجیا با تفکر امام متفکر شدن، یا اینجور بگم با شخصیت امام متفکر شدن. یعنی بسیجیا صدرایی شدن بدون اینکه اسفار بخونن، با تفکر امام صدرایی شدن، متفکر شدن. والله یعنی اینا متفکران تاریخ بودن. از طرفی به خودشون هم رجوع کردن، دیدن چیزی بیش از این که فقط اون تفکر را درش باشن، باید خودشون را با خودشون آشنا کنن، که اینا جمله یخته کمک ایشاله بکنه. و آن ایمان خداگاهی خاصی است که نتیجه کشف مشارکت در وجود از یک طرف و مشارکت در درون خود از طرف دیگر می باشد. جناب حالا مولوی کمک میکنه از این جهت ها گاهی، چون حرف داره برای ما. جناب مولوی در رابطه با غفلت های فلسفه انتزاعی نکته ظریفی را به میان می آورد که می توان گفت همان نکته ای است که فیلسوف فلسفه وجودی مد نظر دارد. آنجایی که میگه دقت کنید به این جمله، کسارا میگه که اینا استدلال خیلی بلدن، اما میگه عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ، خوب بلدن حرف بزنن، خوب حتی نقد دنیا، حالا اینجا نقل دنیاست که فکرشان در ترک شهوت هیچ. وقتی میبینیم عجب از این چرا نمیتونه از امیال خودش بگذره. صدرشان در وقت دعوی همچو شرق، همچی که میخوان حرف بزنن سینهشون در ادعا مثل خورشید میدرخش، چقدر باسوادن. صبرشان در وقت تقوا همچو برق میپره و میره. اصلا بابا آخه شما چت شد حاج آقا؟ دیدین این آقای اکبرزاده بیچاره، حال طور نیست اسم اینو بیارن. پس این امامه ده برای چی گذاشتیم؟ نه امام اشتباه کرد، آقا اشتباه کرد. چرا؟ آقا مردم دارن بدبخت میشن، مردم بیدین میشن. آقا خود امام و آقا که میدونن، آقا دیدین تو این صحبت اخیرشون با مسئولا گفتن بالاخره باید مشکل معیشت مردم حل بشه. اما چرا ایشون خودش باخته است؟ یا اون بنده خدا که اصلا گرفت اروپا، اون کی بود عرفان اینا میگفت بلش کن. منظور پس چرا شما یه مرتبه اینقدر ادعا دارید ولی بعد میبینید که اینقدر رد میشید؟ مردم ما، شما همیشه این خواهش میکنم این جمله صبر را تو قرآن نگاه کنید. خیلی حالا این روزا که قرآن میخونید، هر وقت به آیه صبر میرسید چند بار بخونید. این که حضرت رب العالمین میگه آقا جزاء به ما کانو، یعملون در صبرتون، کانو یعملون یعنی چی؟ یعنی ول نکردید. مسئله معلومه است که در تنگناها آدم ها قرار میده، اما صبر که کردید بعد میشه شما چیزهایی پیش میاد براتون که اصلا فکرش نمی کردید. دقیقا این که میگم در قرآن هستا، یعنی در صبر شما، صبر در چی آدم براش پیش میاد؟ صبر در مشکلات، صبر در مشکلاته که میدین این مردمی که امروز اومدن در تشیع. خب شما دیدین که درست همینان که معیشتشون از همه اون غرب زده ها مشکل تر است، ولی واسدن پای اون دینی که باید واسدن صبر کردن. مولوی خیلی خوب میگه، ادامه میده: زیرا در نگاه انتزاعی به حقایق قدسی، رابطه وجودی بین انسان با آن حقایق پیش چی؟ با آن حقایق پیش نمی آید تا انسان در نسبت با آن حقایق به خود معنا ببخشد. چرا رابطه وجودی پیش نمیاد؟ یعنی چه؟ یعنی فقط میدونی 100% خدا هست، ملائکه هست. خب این که مسئله تو رو حل نمیکنه. من یکی از قصه ها که میخورم برای بعضی از این سخنرانی ها، ببینم حاج آقا خیلی چیزا خوبی بلده، خوبم میگه، اما رابطه وجودی بین مخاطب و این مباحث پیش نمیاد و این فرداش نتیجه نمی، از این حرفای خوب فردایی برای این آدم پیش نمیاد. برعکس امام، دیدید همین حرفا که آقا میزنه امام هم میزدن، اما امام یه طوری میزدن که انسان حس حضور میکرد. من این شماره هم که میتونه یه مقدار کمک کنه را میخونم، که رابطه بین شماره 4 رو نگاه کنید، رابطه بین حضور وجودی نزد خود و رعایت اخلاق. میدونید که ما دو تا اخلاق داریم، یه اخلاق که دستورات عمل میکنیم که آدم خوبی باشیم، راست میگیم، دزدی نمی کنیم، احترام به بقیه میذاریم که آدم خوبی باشیم، اما یه جوری نیست که اصلا ایمان ما ما را میکشنه، نمتونیم دروغ بگیم. همون آن که بخوای دروغ بگون، ببینی اون حس ایمانیت میلرزونه تهد. یعنی یه وقت رابطه وجودی دارید با اخلاق، که این به نظر من همون مکارم اخلاق است، مکارم اخلاق. اما یه وقت است که نه، رابطه بهش میگن که شما خودتون رو ادب کردین، ادب اخلاقی دارید. خب همینجاست که شما میگوند خودتون بهتر بود میگوند مثلا اروپایی دروغ نمیگن. دروغ نمیگه به اعتبار اینکه میخواد یه شخصیت محترمی داشته باشه، اما یه وقت دروغ نمیگه برای اینکه بودن خودش براش مسئله میشه. بود من مکرر اینا شاید مثال زدم، در همین ماه رمضان بود، خود من وقتی ما داریم سحری میخوریم و من در خونه رو بزنن خیلی جا میخوریم، ما داشتیم سحری میخوریم، در خونه زنگ خونه رو زدن، خیلی جا خورده. من رفتیم دیدیم که یکی از رفقای ما گفت که دیشب تا خوابم نبرده. چی شده؟ هیچی، توی جلسه بودیم، بعد گفتن یه آقایی یه دروغ گفت تو جلسه بسن. به من گفت مگه نه؟ گفت من هیچی نگفت. بعد حالا از اون سر شب تا حالا میگم حالا چیکار کنم؟ خب ممکنه است آدم یه جوری توجیه کنه، خب من که دروغ نگفتم، اما این چی ماه رمضان چه کار میکنه با آدم که آدم بگه حالا چیکار کنم؟ این سنگینی، این سکوت، اینا آخه بالاخره معلومه، بالاخره خودش هم سختش بود است نصف شب بلند شه بیاد در خونه ما رو بزنه، ولی واقعا مسئله دار شده است. این رو مولوی پس میخونم متنو: رابطه بین حضور وجودی نزد خود و رعایت اخلاق امر مهمی است. تا آنجایی که مولوی رعایت آن اخلاق را بستر تحقق نبوت پیامبران که همان ایمان حقیقی است به حساب می آورد. ما در این جلسه هنوز خیلی تو این جمله ابهام داریم. ایمان حقیقی چیه؟ که یه نوع اخلاق است که نسبت با ایمان دارد، ایمان حقیقی. یه نوع اخلاق است که نسبت به تسلیم داره. ما دین دین را تسلیمشیم، دین گفته است که مال مردم را نخوریم، بالاخره نمیخوریم، اما نمیخوریم تا اونجا که میشه. اونجا هم که میشه توجیه کرد، دیدین که خیلی اینا که مال مردم خوردن حجشون هم ترک نشد، بالاخره من و شما میشناسیم، نمازشون هم ترک نشد، بعدم یه مرتبه سر در آوردین دیدین که عجب چه ایران مال رو ساختند. 70 میلیارد تومان 7-8-10 سال پیشا از بانک ها خوردند و همزم نمیدن به عنوان بدهکار بانک، نه بعدم حجشون هم ترک نمیشد، شما هم حاضرن بفرستن حج. معلومه که یه چیز دیگه وسط باید باشه به نام ایمان خاص. مولوی خیلی خوب مثال زده، سال بلکه بتونیم کمک کنیم، کار ابهام خیلی داره. میفرماد گوسفندی از کلیم الله گریخت، پای موسی آبله شد نعل ریخت. دنبال این گوسفنده هی بودو که بگیردش، بالاخره فرار کرد، ایشون چوپونه جناب شعیب دیگه، بالاخره دم رفت و رفت تا گوسفنده دیگه از خستگی واسه، گوسفند از ماندگی شد سست و ماند، پس کلیم الله کرد گرد از وی فشان. مفصل ما اینجا مختصرشه، حضرت کلیم الله نشستند و هی دست مالدند گرداش تکندند و کف همی مالید بر پشت و سرش، می نواخت از مهر همچون مادرش، نیم ذره تیرگی و خش نی، غیر مهر و رحمت و غیر مهر و رحمت و آب چشم نی، غیر مهر و رحمت و آب چشم نی. یعنی عشق فقط میریخ که اونجا مفصل است که میفرماد گفت بر من رحمت نمود، رحمه من رحم نکردی که اینقدر دنبال تو دویدم که یهو گرگ تو را پاره نکنه، بر خودتم رحم نکردی که اینقدر داری نفس نفس میزنی. اونجا مفصل میگه. بعد مولوی میگه با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همیزی بد فلان. یعنی نسبت بین نبوت و اخلاق، این چه اخلاقی است؟ ما میگم اخلاق وجودی، اخلاقی که انسان در اون اخلاق بودن خودش را تجربه میکنه. من خواهش میکنم به این جمله دقت کنید، درخشش خودش را در عشق به این گوسفند حس میکنه. یکی از جایی که من و شما زیاد باید نسبت به هم رعایت کنیم درخشش خودمون، یعنی من نسبت به شما تواضع میکنم، به شما احترام میذارم، یا این نسبت احترام به شما در حس یک نوع بودنی است که من میخوام، مثل بذل، بخشش و بذل برای این است که به اون کمک کنیم یا به خودمون، به قرآن میخوام به خودمون کمک کنیم. ما بیچاره ایم که از طریق ارادت به بقیه این بودن خودمون رو بیشتر حس میکنیم. وقت آروم آروم این شماره بحثی که حالا یه ایمانی تازه پیش میاد که این اول ماجراست، ولی برسم عرایزی خواهم کرد که چطوری حافظ در اولین غزلش گفت چه عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها اومال. بعد فقط میخونم اینا 50 در حضوری که با فلسفه وجودی پیش میاد. حضور ببینین یعنی شما درکی از بودن میکنید در حضوری که با فلسفه وجودی پیش میاد، وجود با بیکرانگی ولی بیرنگیش مد نظر می آید. خیلی چیز سختی شد، بیکرانه است. من به زبان دینی اگه بخوام حرف بزنم، شما میگون که رحمت واسعه، خب اما حالا کو؟ یعنی واقعا تو این مارمزون اون غزله که غزل 132 که رفقا عرایزی داشتم گفتم فردا رو سایت تا کانال بذارم، این یعنی شما در ماه رمضان، حالا آخر ماه رمضان چی پیش میاد برادون؟ بگون رحمت واسه چیه؟ هیچی نیست، بیرنگی. شبای قدر عرض شد، سال قبل شبای قدر حضور بیرنگی به شما بدن لطف کردن، یا یه چیزی بدن که مثلا شما بتونین قصه دونه بدید. منکره اون بنده نیستم، ولی این که نشد زندگی. در فلسفه‌ای که با فلسفه، در حضوری که با فلسفه وجودی پیش میاد، وجود با بیکرانگی ولی بیرنگی مد نظر می آید. خب و حالا چی میشه؟ جد و جهد در آن حضور و یا ایمان نقش مهمی داره. داره دائم این ایمانه رو بخوایم نگهداریم. با چی نگهداریم؟ با رکوع. خیلی خوبه تمرین ایمان. من عرایزم اینجا خیلی ابهام داره یعنی یه وقتش یکی رکوع میکنه که مثلا حالا خدا را داشته باشه، یه وقتی که نمیخواد، در ایمانی که هنوز نه، ایمانی که هیچ دست آدم نیست، دعای ابو حمزه حضرت سجاد جد و جهدیست که چی پیش بیاد؟ میخونم: جد و جهد در آن حضور و یا ایمان نقش مهمی دارد، هرچند منجر به شوقی مبهم میشود. هیچی دست آدم نیست که البته در ادامه آن جد و جهد میتواند معنادارتر شود. اما حالا معنادارتر شدنش میشه حضرت امام خمینی میفرماد که من هیچی ندارم، هیچی ندارم. یعنی این خیلی مسئله پیچیده ایست. یعنی اگه ما بتونیم رو این در این آخر زمان ها فکر کنیم، بعدی میگه خب حالا معنادارتره، اما از بگو از این که مثلا هنوز شما هیچی دست دون نیست در اومد، چیزی دست دون اومد؟ نه والا. دیگه حالا بعد میخونیم شاهدمو حضرت سجاد که دور حضرت میفرمود هیچی دستم نیست. ولی خب معنادارتر میشه، ولی نه به صورتی که با عقل انتزاعی میتوانیم با باورهای خود به صورتی جزمی به سر ببریم. معنی دارتر میشه، به ایمانی میرسیم که دیگه کاملا روشنه برامون. ابدا اینطور نیست. خب این اول بحث ما بود و بحثم هنوز خیلی چیزای درش هست و اینا. من اشاره میکنم بعدا داره وقتمون میره دیگه، که خب حالا ما آیا این جد و جهدی که حضرت سجاد دارند را خودش ایمان میدونیم؟ این جوری خب دیگه بلدی اینا رو، خدا رحمت کنه آیت الله کتاب مقالات رو دارن، آیت الله شجاعی، محمد شجاعی، این قضیه رو مفصل میارن که راوی میگه دیدم حضرت سجاد مدت ها همینطور مثل حالا بگم یه ستون همینطور واستادن، فقط با باد این لباسشون لرزید، همینطور نیایش که من اصلا من خسته شدم نشستم دوباره بلند شدم دوباره نشستم. نمیخوام بگم باب بحث اینجا به این راحتی، ولی این جد و جهد چی پیش مد نظر حضرت است که اصلا خستگی نیم فشار رنج نیست؟ اینا باید بحث بشه که در جد و جهد پیامبر حضرت صدق ایمان رو گیر می بردن، که حالا متن شما بخونید، منم عرایزی خواهم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.